بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قرائت استاد احسنی، 29 شهریور 1400، جلد 2 رسای، صفحه 43 و 44.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در مورد سعید عبدالرحمن ابن حجاج حرف می‌زدیم.
بله.
مرحوم شیخ فرمودن تو روایت داره بعی الجهالتین اعذر به جهالتهی بالحکم، ما داریم بیان بگیم هم به جهالتهی بالموضوع. و در آخر هم حضرت فرمودن که جهالت به حکم چون امکان احتیاط درش وجود نداره این اعذره، هرچند هر دوتاشون معذورن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که در موارد جهالت به موضوع امکان احتیاط هست، درسته؟ اینجا ما جنبندی حرف ما این شد، یعنی منوشه اختری فرمود گفتن جهالت یا به معنای شک یا به معنای غفلت و جهل مرکب. دو تا با هم میگه. اگر به معنی شک باشه، شک در موضوع که شخص معذور نیست، چرا؟ چون اینجا جای استصحابه. شک در حکم هم، چه شک در اصل حکم عده باشه، چه شک در مقدار عده باشه، باز اینجا استصحاب جاریه، معذور نیست، در هیچ کدوم از این دو معذور نیست. اما اگر پس مجبوریم، خلاصتاً پس مجبوریم که در فرضی که جهل به معنای شک باشه، مراد از معذوریت رو به معنای عدم حرمت ابد بگیریم، نه به معنای اینکه عقاب نداره، مؤاخذه نداره، اون عقاب و مؤاخذه سر جاشه. اینجا فقط داریم میگیم حرمت ابدی در کار است. و چه شک در موضوع باشه، چه شک در حکم باشه، امکان احتیاط وجود داره، تحقیق نمیشه کرد بین این دو. اینم که گفت. اما اگر مراد از جهالت غفلت یا جهل مرکب باشه، خب اینجا بستگی داره که آیا غفلت و جهل مرکب به موضوع باشه یا حکم. اگر به موضوع باشه اینجا میگید چی؟ اینجا میگید معذوره. اگر به حکم باشه اینجا میگید معذوره. البته یه اشکالی پیش میاد که باید بین قاصر و مقصر تفکیک و تفصیلی گفته بشه، این رو باید حل کرد سر جایش. اما چه غفلت به موضوع باشه چه غفلت به حکم باشه، در هر دو صورت امکان احتیاط وجود نداره، باز اینجا هم تفکیر نمیشه. اگر معنی غفلت باشه رفتی به برای نداره. چند تا نتیجه گرفتیم، لیست کنیم نتیجه. یک، اگر به معنای جهل به معنای شک باشه، در هر دو فرضش امکان احتیاط هست، تفکیکی که امام کردن معقول و متصبب برای ما نیست و در هر دو فرضش معذوریتی وجود نداره. این معذورانی که تو روایت هست باید بگیم از ناحیه حکم وضعی حرمت ابد، ربطی به مؤاخذه و عقاب اینها نداره. نتیجتا روایت مرتبط به بحث براءت نخواهد بود. روشنه؟ اگر جهالت معنی غفلت یا جهل مرکب بگیریم، این معذوریتش اشکالی نداره، درسته. اما در امکان احتیاط تفکیک بین جهل به موضوع و جهل به حکم درست نیست، در هر دو صورت امکان احتیاط وجود نداره. با این حال، حالا اون اشکال هم باید بعداً حل کنیم، با این حال که روایت ارتباطی به براءت پیدا نمی‌کنه، چون براءت بحثش فرض شک نه فرض غفلت یا جهل مرکب. خب این میشه تا اینجا. حالا اون اشکالی که گفتیم تحقیق که بین امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط باید حل کنیم، اونو بعدا حل میکنیم. اینو بخونیم تا اونجا. میفرماید که فقط یحتجو یا یحتجو به سید عبدالرحمن ابن حجاج. حالا من روایت شما شو خوندیم کامل دیگه، دیگه تکرار نمیکنم. وفیه ان الجهل بکونها فی العده، جهل به این که این زن در عده است، امکان مال علم بالعده فی الجمله و شک فی انقضائها، یا علم به عده داره، البته علم فی الجمله نه علم تفصیلی کامل، و شک در انقضا داره. این شک در انقضا دو جوره، یا اذا امکان شک فی اصل الانقضاء مع العلم مقدار، شک داری که آیا عده تمام شد یا نه در حالی که علم به مقدار عدم داره، یعنی علم به اصل عده داره، علم به مقدار عدم داره، شک داره آیا این زن عدهش تمام شده یا نه. فهوه شب حتون فی الموضوع خارج و نمانان، این میشه شبه موضوعیه. فعلا ربط به بحث شبهات تحریمی فقدان نص نداره، ما بحثمون الان دلیل بود بر شبهات تحریمی فقدان نص، ولو این ادله بعدا میایم استفاده عام میکنیم، اما فعلا بحثمون دیگه. مع تازه مقتضا استصحاب المرکوز بالاذهان عدمتون، مقتضای استصحابی که تو ذهن ها جا گرفته عدم جوازه، چراشون استصحاب میکنن بقای در، یا استصحاب میکنن عدم تاثیر عقد. پس اینجا معذوریت معنا نداره. و منه یعلم انه لو کان شک فی مقدار عده، حالا اگه شک در مقدار عده باشه، یعنی اصل وجود عده رو میدونه اما نمیدونه مقدار عده از نظر شرعی یه طوره یا دو طوره، مثلا در ازدواج موقت فهیه شبهتون حکمیه، این شبه حکمیه از ربط بحث ما داره. قد صرف سؤال عنها، شبه حکمیه است که این شخص مقصره در سوال، اشکال اولین آن اصلا مقصره، من نمیدونم باید می‌نوشتم این شخص مقصره. چرا؟ چون آقا عده یه حکم بدیهی شریعت، این طرف اگه میره یه چند نفر بپرسید میفهمیدی، حالا یه زنگی میزد، حالا زنگ زدن قدیم هم از واضحات بوده دیگه، بالاخره از بدیهیات و از مسلمات شریعت عده است دیگه، مقدارش هم واضحه، به خصوص اینکه تو آیه قرآن اومده دیگه. حالا بحث ازدواج موقت اینا خب یه ذره اختلافیه، اما اون بحث ازدواج دائم با آیه تصریح شده دیگه، آقا مقدارش ثلاثت غروب درسته، یا عده یه وقت گفته اربعت اشهرن و اشهر، یا قرآن اگه قرآن خون بود، یا نهایت میرفت کسی که بالاخره با قرآن آشناست میپرسید میفهمید. پس قطعا اینجا فرضش میشه جاهل مقصر، شاک مقصر و شاک مقصر معذور نیست. اینطوری داره میگه این شخص مقصر در این که سوال نکرده، باید میرفت سوال میکرد. و هو لیس معذورن فیها بالاتفاق، اجماع هم داریم که جاهل شاک مقصر معذور نیست. این یک. دو، ولی اصالت بقا الاده، تازه استصحاب هم داریم، اگه این مقصر هم فرض نکنیم اینجا استصحاب وجود داره و استصحاب حاکم بر براعت استصحاب بقا الاده وجود داره. حالا یا به نحو استصحاب موضوعی استصحاب میکنید استصحاب بقا الاده، یا به نحو استصحاب حکمی استصحاب میکنید، استصحاب میکنید حرمت ازدواج رو، حکم رو استصحاب میکنید، یعنی مستصحب رو میتونید بقا الاده بگیرید که موضوع باشه، مستصحب رو بقای حرمت ازدواج بگیرید که حکم باشه، فرقی هم نمیکنه. بل فی روایت اخرى، بلکه ما توی روایت دیگه داریم، انه اذا علمت ان علیها العده لزمت الحجه، روایت خصوص عده ما داریم که اگر کسی میداند که عده براش هست، علمت، اینطوری باید بگیم علمت نباید باشه اشتباس، اذا علمت ان علیها العده، اگر علم داری ای مرد که میخواد با زن ازدواج کنه، ان علیها العده، علم داری که این زن برش عده واجب بوده، لزمت ها الحجه، این زنه باید ثابت کنه که عدهش تموم شده. این تو خصوص عده تصریح روایاته که آقا مادامی که دلیل وارد نشد برای اینکه عده تمام شده، شما باید بگید که عده باقی. فل مراد من المعذوریه، خب پس اگر مراد شک باشه، چه شک به موضوع چه شک به حکم، مراد از معذوریت اینجا باید به معنای عدم حرمت عبد باشه، به معنای عدم عقاب و عدم مؤاخذه نیست. اگه به این معنا باشه دیگه ربطی هم به براعت نداره، درسته؟ اون جنبندی که گفتیم هم اینجاست تو قسمت شکش. پس مراد از معذوریت عدم حرمت هست از نظر حرمت ابدی.
حرمت
حرمت ابد این بود که گفتیم اگر زنی با مردی در حال ازدواج کنه این ازدواجشون باطله، باید از هم جدا بشن تا آخر عمر هم دیگه حق ندارن با هم ازدواج کنن. این میشه حرمت ابد. لا من حیث المؤاخذه، ربطی به واسه مؤاخذه و عقاب نداره. نمیخواد بگه از حیث مؤاخذه و عقاب معذوره، نه آقا، این عقابی سر جاش، فردا قیامت چوبم میخوره، به قول بعضی ها میگه چوبم میخوره، حالا جور دیگه هم میگه چوب تو آستینش هم میکنه. اما چی؟ اما ازدواج مجددش، ازدواجش با این زن بعد از اینکه عده تموم بشه حرام چیکار داره؟ و یشهد له ایزن قوله علیه السلام، شاهد بر این حرف هم بحثه چی؟ شاهد بر این که مراد از معذوریت، معذورت از حیث حرمت ابده، نه اینکه معذوریت از حیث مؤاخذه و عقاب. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که حضرت تو پاسخ راوی که سوال کردن آیا شخص معذوره، حضرت پاسخ اینطوری فرمودن نعم انه اذا قضت عدتها فهو معذور، اگر عدتش تمام شه معذوره، و جاز له ان یتزوج. اصلا تمام محور و بحث تو روایت هم دقت کنیم صد رو سیدشو میبینید، همه محور بحث نماد اینه که آیا حرمت ابدی هست یا نه. یعنی شاهد به نظر حرف قویه، اصلا که شما صد رو زیر روایت قشنگ با هم بسنجی میتونید به این نتیجه برسید که بیشتر بحث نماد چیه، نماد اینه که آیا حرمت ابد وجود دارد. کذا صورت بعدی چیه؟ این صورت بعدی اینه که شک در حکم داره، اما به نحو شک در اصل عده، نه شک در بقا عده. آقا اگرم جهل به اصل عده داشته باشه اینجا هم همینه. چرا؟ یک لوجوب الفصل، آقا این فصل بهش واجب، کسی شک در حرمتی داشته باشه فصل واجبه، کما که بعدم خواهیم گفت اساسا جریان براءت مشروط به فصله در شبهات حکمی. در شبهات حکمی اول وظیفه داره شخص بره فحص کنه، جستجو کنه، اگر دلیلی بر حرمت پیدا نکرد بعد از فحص اونجا چیه؟ اونجا براءت جاری میشه. و اینم ادامه بدیم، و انقدر وجوب عده در شریعت اسلام واضح و بدیهیه، اگه یه فحص مختصری میکرد علم پیدا میکرد به عده. بس این شخص جاهله که چیه؟ بگید مقصر، شاک مقصر، نباید معذور باشه. یک دلیل دوم، اصالت عدم تأثیر عقل، از عدم تأثیر عقل استصحاب بکنم، عدم تأثیر عقل رو شک داره آیا این زن در عده است، پس ازدواجی که میخواد با این زن بکنه باطله، یا این زن در عده نیست پس ازدواجی که میخواد با این زن انجام بده صحیحه، اصل عدم تأثیر عقده، اصل عدم تحقق عقده، یا اصل بقاء حرمت قبل از عقده. میتونید هر کدوم از تعبیرات رو به کار ببرید. مع وضوح الحکم بین المسلمین کاشف عن تقصیر الجاهل، آقا حکم انقدر بین مسلمان ها روشنه که نشون میده این طرف در کشف حکم جاهل بوده، تقصیر داشته، مقصر. حاضا پس چی شد تو سه صورت اول که اینجا سه تا صورت معلوم شد؟ گفت که هر سه صورتش ناظر به شک بود، یکی شک در شبهه موضوعی، دوتاش شک در شبهه حکمیه. در هر سه صورت فرمودن معذوریت از ناحیه عقاب وجود نداره، اما ما میتونیم بگیم مراد از این معذوریت در روایت معذوریت از ناحیه حرمت ابدی، ربطی دیگه به براءت نداره. هادا اذا کان الجاهل ملتفتن شاکا، این تو فرضه که یعنی چه دورگیری؟ آره دیگه، قرائن آوردن گفتن اگه ما بزنیم مؤاخذه اساسا با قواعد مسلمی که ما داریم نمیخوره. یکی از قواعد مسلممون چیه؟ بس اینه که جاهل مقصر عقاب داره، با این نمیخوره. یکی از قواعد مسلمون چیه؟ اینی که استصحاب مقدمه بر براءته، با این نمیخوره. پس اگر شما بیاین این رو به معذوریت به نسبت به عقاب بزنید با قواعد مسلم فقه نمیخوره. از اون طرف هم شواهدی در روایت وجود داره که بحث از نایه معذوریت در مورد حرمت عبده. جمع بین این دو ما رو به اینجا میرسونه که بگیم معذوریت از نایه حرمت عبده. بفهمید آقا آیا نورز خوب جمع بندی کرده می نه؟
بله
بله الحمد حضرت در سوال راوی که گفت آیا شخص معذوره یا نه، فقط و فقط اشاره کرد که میتواند بعد از انقضاء عده با وجود ازدواج کنه، یعنی فقط از ناحیه حرمت ابدی اومد نفی کرد، نگفت که قاب نمیشود معذور نی مؤاخذه نمیشود، اینها اشاره نکرد. پس نشون میده بحث در مورد اینه. یکی بحث این که شاک مقصر عقاب داره، چون مجبوریم اینو همون کنیم بر شاک مقصر. چرا؟ چون فرض اینه که حکم عده از بدیهیات شریعت اسلامه، پس این کسی که بلد نیست نرفته سوال کنه، کوتاهی کرده. حالا اگه فرض کنیم جاهل به معنای چی باشه؟ غافل یا معتقد به جواز باشه، یعنی جهل مرکب داشته باشه. آزار داکان امکان الجاهل و ملتفتن شاک کنیم، تو فرضی که جاهل التفات داره اما شک هم داره، التفات اجمالی داره شک داره بود. و امکان قافل ها، این میشه صورت چهارم در حقیقت، اگر قافل باشه یا معتقد به جواز باشه، که بحث قفلت و جهل مرکب دیدید که ما اونجا داشتیم همش یکی تقریبا، فقط تو بحث قاصر و مقصرش بحثی هست که اونم به نظر ما تو جهل مرکب بین قاصر و مقصر تفکیک میشه که اشکالی هم نداره، اون یه ذره بحث داره، ما بقیه تقریبا یکیه. برای میشه یکم هر دو رو با هم گفتیم. اگر غافل باشه یا معتقد به جواز باشه، یعنی علم داره به اینکه آقا اساسا این ازدواج درسته، و هو خارج از مسئله براءت، این از مسئله براءت خارجه. چرا از مسئله براءت خارجه؟ اینجا چون بحث براءت جریانه، براءت در فرض شک بود، اینجا بحث شک مطرح نیست، اساسا موضوعا از براءت خارجه. لعدم قدرتی علی الاحتیار، لعدم قدرتی علی الاحتیار داره میخواد بگه که از مسئله براءت، مسئله یعنی اون چیزی که در براءت محل سواله، محل اختلافه، اون چیزی که محل اختلافه فرض شکه، در فرض علم به خلاف و قفلت محل بحث نیست. چرا؟ چون در فرضی که قفلت داره اخباری ها نمیتونن بگن احتیاط، چون احتیاط ممکن نیست، پس بحثی شکل نمیگیره. این لعدم قدرت ایالت به این معناست، میخواد بگه که آقا شکل گیری بحث به چیه؟ به اینکه یه طایفه قائل به احتیاط بشن، یه طایفه قائل به براءت بشن. بحث اینطوری شکل میگیره، در جایی که شک داشته باشه این شکل گیری بحث تصویر داره، یه طایفه قائل به براءتن، یه طایفه قائل به احتیاط. اما در جایی که احتیاط ممکن نیست اساسا بحثی شکل نمیگیره، چون کسی نمیتواند قائل به وجوب احتیاط بشود، اساس بحث خارج. و علیه، حالا که اینطوری شد، یحمل تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم به قوله لا یقدر و علیه یحمل، و بر همین فرض هم میشه، یعنی بر غافل هم میشه تحلیل معذوریت جاهل به تحریم به اینکه لا یقدر و علیه احتیاط. ببینید اونجا هم حضرت همون لنهو لا یقدر و علیه احتیاط توی تحلیل داره، این هم منظور چیه؟ منظور در فرض غافل داره. و امکانه، و این کانه اون اشکالیه که گفتیم باید حلش کنیم، پس بحث اینجا تمامه، فقط یه اشکال اینجا وجود داره که باید حل کنیم. اشکال چیه؟ اشکال اینه که حضرت تفکیک کردن، گفتن اگر جاهل به حکم باشد امکان احتیاط ندارد، قدرت بر احتیاط ندارد، اگر جاهل به موضوع باشد قدرت بر احتیاط دارد. اینطوری حضرت فهمیدن درسته؟ میگیم اگر جاهل به معنای غافل باشه در هر دو صورت قدرت بر احتیاط نداره، اگر جاهل به معنای شاک باشه در هر دو صورت امکان احتیاط داره. پس نمیشه غافل معنی یا جاهل یا شاک. از شما بگید آقا اونجایی که حضرت گفته جهل به حکم منظور غافله، اونجایی که گفته جهل به موضوع، منظور شاکه، تفکیک کنه. دقیق دوباره اونجایی که حضرت فهمودن جهل به حکم و گفتن امکان و قدرت بر اختیار نداره، منظور چیه؟ بگید. غافله. اونجایی که گفته جهل به موضوع و امکان اختیار داره، منظور شاکه. اصلا در حقیقت چنان نوشته این تفکیک. خب این تفکیک که باید تم و کم آتر ها اصلا کلمه جهل به کار رفته، همش روی اینه، هیچ تصویری هم نشده، این اصلا با سیاق وحدت سیاق روایت نمی سازه، هیچ قرینه هم حضرت نیورده که اونجا این مرادم اونجا مرادم اینه. این تفکیک کم آتر ها سی اشکالی که الهی عالم باید حل بشه. چی کار کنیم؟ یه پاسخی داده معلوم میزش روزی میرسیم الان. نو ببینیم. و امکان تخصیص الجاهل بالحرمت، هرچند اختصاص دادن جاهل به حرمت به این تعلیل، یعنی حضرت فقط این تعلیل رو برای جاهل به حرمت بود، گفت جاهل به حرمت قدرت بر احتیاط نداره، این دلالت میکنه برای اینکه جاهل به موضوع، جاهل به عده، قدرت بر احتیاط داره. مفهومش اینه دیگه. فلا یجوز حمله علی الغافل، پس نمیتونه حمله بر غافل کنید. چرا؟ چون غافل در هیچ صورتی چه شکه، چه غفلت به موضوع داشته باشه، چه غفلت به حکم داشته باشه، قدرت بر احتیاط نداره، پس نمیتونه حمله بر غافل کنید. الا انه اشکال یرد على الروا على كل تن. شیخ میگه این اشکالی که اگه حمله بر شاک کم بکنیم وجود داره. چرا؟ چون شاک چه شک در موضوع داشته باشه، چه شک در حکم داشته باشه، قدرت بر احتیاط بگی شاک، چه شک در موضوع، چه شک در قدرت بر احتیاط داره، از اون طرف مقابلشه. تفکیکی نیست بین شک در حکم و شک در موضوع، چنان چه تفکیکی نیست بین غفلت به موضوع و غفلت به حکم. پس این اشکالی هست که چه جاهل به معنای شاک بگیری، چه جاهل رو به معنای غافل بگیری، این اشکال وارده، اشکالی است که وارد است بر روایت علی کل تقدیر و جای خودش حل کنه. نه میخواد بگه بالاخره ما درست نفهمیدیم، باید بفهمیم، قرائنی پیدا میکنیم که درست بفهمیم این اشکال مرتفع بشه و محصلو. یه میخواد بیشون بگه که آقا محصلش، یعنی شما تنها با یک کار میتونی اشکال رو دفع کنی، محصلش اینه که تفکیک کنی بین جهالته، یعنی بگه اونجایی که حضرت گفت جهالت به موضوع قدرت بر احتیاط داره، مراد از جهالت چیه؟ بگید. جهالت به موضوع قدرت بر احتیاط داره، مراد شک. احسنت. اونجایی که فرمود جهالت به حکم قدرت بر احتیاط نداره، مراد بفلت. احسنت. و جهل مرکب. بله، باید تفکیک کنید، نهایتش باید تفکیک بکنید، و این تفکیک هم اصلا با روایت نمی سازه. شما چجور خواهید تفکیک رو توجیه بکنید؟ فتدب بر فیه و فی دفعه. شیخ میگه هم در این اشکالی که من گفتم دقت کن، اشکال قشنگ برات واضح بشه، ما سعی کردیم اشکال قشنگ واضح بکنیم، قشنگ تثبیت بکنیم که بگیم آقا جاهل یا در هر دو به معنای شاکه، که اگه من شاکی باشه در هر دو امکان احتیاط وجود داره، یا جاهل در هر دو به معنی غافله که در این فرد در هر دو امکان احتیاط وجود نداره. تفکیک جهل، این که در جهل به موضوع به معنای شک باشه، در جهل به حکم به معنی غفلت باشه، این اساسا با سیاق آیه نمی سازه، با سیاق روایت نمی سازه. سیاق روایت اینه که معنی جهل در هر دو فقره واحده، همون که صدر و ذیل هم ببینید به همین نتیجه میرسید. چه کنید؟ این میشه تدبر فل اشکال. چند اشکال و فی دفع. حالا این دفع اشکال چیه؟ از اون مباحث سنگینی هست که خیلی ها سعی کردن اشکال رو دفع کنن که از همه شاید بیان بهتری که داشته باشه مرحوم میرزا شیرازی هست بیانی داره که همین بیان مرحوم میرزا شیرازی در کلام مرحوم آقا رضا همدانی و مرحوم آخون هم وارد شده. حالا مرحوم آقا رضا همدانی و مرحوم آخون دم شاگرد مرحوم میرزا شیرازی بودن هر دو، بعید نیست اونا هم از استادشون اخذ کرده باشن. یعنی ما میتونیم بگیم سر سلسله یه این پاسخی که اینجا بیان شده مرحوم میرزا شیرازی میبنده میگه خودت فکر کن جوابشو پیدا کنی که میرزا شیرازی فکر کرده و جوابشو پیدا کرده، شما فکر کنید و جواب بدید. های جواب بدید جواب چی؟ اشکال که ثابته.
ما خیلی به مقدم میگیم یه مهمانی داریم نمیدونیم چشم
عزیزی هستن، حالا هر کسی هستن و خیر مقدم میگیم خدمتشون. رفقای دیگه های مطیعی، آیه خلیلی، آیه قاضی‌زاده، آیه حقیقت، سلام علیکم و رحمت الله. رفقا خب ایشون آدرس به ما دادن، تقریبا جای شیرازی جلد 4 صفحه 39. من خودم این متن که رو فاقا گذاشتم آوردم، میخوام فکر کنم خودشون بگن نکته دادنشون میدن. من این متن رو آوردم جلوتر اگر ببینید. و اون میرزا شیرازی آدرسی هم که براش دادم من کلام اونا رو آوردم، جلد 4 صفحه 45 مرحوم آخوند آدرسم آوردم، دوره صفحه 201 مرحوم آقا رضا همدانی تو حاشیه فرائض که فواید و رضویه باشه صفحه 159. متن این دو تا رو آوردم خدمت رفقا، حالا بعدا نگاه میکنه ان شاء الله. اما میخوام خودتون روش فکر کنید ببینید پاسخی براش به ذهنتون میرسه یا نه. همین الان نقدن من نمیخوام دیگه درس بدم چون نرسیدم مطالعه کنم بیشتر، اینو میخوام حل کنم. باید اینو حل کنیم تا حل نشه نمیره بیرون. ای پیش مطالعه میکردی خوب بود.
کدام هست؟ کجا میگی نوشتم؟
تو حاشیه و شرح اینا میگی؟ مطلق جهالت و توضیح بشی، صرف مطلق جهالت حل نمیکنه، صرف مطلق جهالت مشکل حل نمیکنه، فهم مشکل حل نمیشه. ببینید شما اگه بگید مطلق جهالت، بگید جهالت یک پاسخی ایشون دارن میگن، من پاسخشون رو توضیح بدم و اشکالش هم عرض کنم، شما درست بیان نمی‌کنید. حالا اونی که شما دارید میگه اشکالش عرض کنم، ببینید پاسخ میدن آقا جهالت اینجا به معنی نه به معنی شک خصوص شک، نه به معنی خصوص قفلت، جهالت معنی عامه. گفتیم جهالت معنی عام من به کار میدید. و وقتی جهالت معنی عام بود، جهالت به موضوع مصداقی که درش امکان احتیاط وجود نداره چیه؟ وجود داره چیه؟ وجود داره شک. و جهالت به حکم اون مصداقیش که امکان احتیاط درش وجود نداره چیه؟ قفلت. خب این که بگید جهالت به معنی مطلق و عام به کار رفته مشکل حل نمیکنه. چرا؟ چون حضرت تو بحث جهالت به موضوع گفتن امکان احتیاط نیست، در حالی که امکان احتیاط هست، ببخشید به اشتباه میگم، در جهالت به موضوع فرمودن امکان احتیاط هست، در حالی که در مطلق جهالت امکان احتیاط نیست، در خصوص فرد شاکش امکان احتیاط هست. لفظ مشترک باید قیلی بیاد بروش. جهالت به حکم هم در مطلق جهالت به حکم امکان عدم قدرت برای امکان احتیاط نیست، عدم قدرت، بلکه تو خصوص چیه؟ بگید
قافلشه.
خب این نمیشه من جامعه چی میشه؟
نه اینا که نمیشه.
تجارت خاطرتون رو باید خاص میشه.
چجوریه؟ چجور خاص میشه؟ این قرده این کافی نیست. این قرده کافی نیست. رفقا دیگه نکته ای ندارم بگم رو من کنو میزه شیازه کوزه میدم نکته ای ندارم. بله جاهل در لغت به این معنی است که شما نه اصلا جاهل هر ستا به کار میره، هر ستا به کار میره تو معنی خاص هم به کار میره، یعنی هم جاهل به معنی عام به کار میره که هر ستا رو شامل بشه، هم جاهل به معنی شاک که فقط به کار رفته، هم جاهل به معنی قافل فقط به کار رفته. خب لفظ مشترک قبول، اما لفظ مشترک استعمالش بدون قرینه جایزه؟ قرینه چیه؟ قرینه قرینه داخلی باشه، نه قرینه که ما میگیم آقا چون جمعش ممکنه قرینه، چون جمعش ممکن نیست قرینه که قرینه نیست. قرینه اون چیزیست که باید متکلم در مقام استعمال اون رو قرار بده و متکلم در مقام استعمال چه قرینه اینجا قرار بده؟ یا قرینه باید مقالیه باشه یا قرینه باید قرینه حالیه باشه. عبدالرحمن ابن حجر
چی کار است؟
راوی چی کار است؟
نه اگه تقیق باشه نه اینجا اگه تقیق باشه میگیم قرینه مقال مثلا مقامی است خودش میفهمیم منظور چیه خاطر یا شخصیت شناسی چه
مهم من بگو فقیه
خواهی که فقیه باشه قرینه مقامی است
چه قرینه مقامیه؟
همین که ما نمیتونیم دیرمش کنیم دیگه همین که نمیشه جرم کرد اشکال داره و داره پس حتما همین رو قرینه که لفظ اشتراک لفظی داره خیلی کنم
کافی نیست آخه من این برام قرینیت کافی
آه خوش
شرفش کنم رفقا دیگه نکته ندارم من توضیح دارم این نکته ندارم همه آدرسی که آقام دادن هست من رو گفتم توضیح دارم همه قرینیت در باید کنم ببینید من را توضیح میدم مرحوم میرزا شیرازی اینطوری توضیح میده دقت کنید ایشون میگه خب جاهل قبوله شامل است مصداق جهل بسیط جهل مرکب و غفلت خب این که واضحه در جهل بسیط و جهل مرکب ایشون میگه التفات به موضوع وجود داره منتها در جهل بسیط شک حاصل شده در جهل مرکب علم به خلاف فرقش رو معلوم بدید کسی که شک داره به جمله میدونه آقا این ادعی هست اما حالا از نظر این که حالا آیا ادعا واجبه یا نه شک داره آیا ادعا تمام شده یا نه شک داره اما تو جهل مرکب میدونه ادعی هست از اون طرف هم علم داره که ادعا تمام شده یا میدونه که اساسا ادعا نیست یه بالاخره اما در دفلت اساسا التفات به موضوع وجود نداره در قفلت کسی التفات به عده نداره خب اینو داریم ببینید ایشون توی داره میگه اصل حرف رو شده میشه بگیم در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج کلمه جهاله در معنای عام استفاده اما میگیم در شبهه حکمیه مصداق غالبی یا منحصر جهالت منحصر جهالت بخیر من مصداق غالبی یا منحصر جهالت آقا شما در شبهه حکمیه کسی قابل باشه قفلت به موضوع رو ما تونستیم تصویر کنیم به نحوی بگیم آقا این میدونه ادعی وجود داره میدانه ادعی مثلا 4 ماه 10 روزه اما این هنگام ازدواج هول شد اصلا حواسش پر شد ازدواج کرد بدون اینکه حواسش باشه این زن در ادعی هست چی تصویر کرد اما این تصویر خیلی نادریه این تصویر نادریه معمول مواردی که قفلت اتفاق میفته قفلت به اصل قفلت به اینه که آقا عده هست یا نه اصلا حواسش به وجود عده نیست نه این که میداند عده نیست حواسش نیست حالا این زنه عدهش تموم شده یا نه معمولا قفلتی که حاصل میشه نیست آقا اصلا عده وجود داره یادش میره معمولا این طوریه پس وقتی داریم میگیم قفلت وقتی میگیم جهل به حکم مصداق غالبش چیه؟ قفلت اما برعکس تو مواردی که شک جهل به موضوع داره. جهل خب جهل به موضوع یعنی چی؟ یعنی التفات داره اما نمیدونه آیا عده‌ای وجود دارد یا نه، مقدار عده چقدر هست، بعد عدهش تموم شده یا نه، به نظر شبهه میاد شبهه پس بهش فرض داره. اما مصداق غالبی شک در موضوع، شک در موضوع. شما تو قالب موارد شک در موضوع دارید، شک در حکم در حکم یا وجود نداره، یا اگر هم وجود داشته باشه به راحتی قابل رفع در اصل اینقدر حکم روشنه. معمولا برای کسی شک در اصل عده وجود نداره، مگه که کی باشه، حالا یا آدمی باشه پشت کوه اومده اون اصلا طرف شک در عده داشته باشه، اما اینقدر حکم عده واضحه که معمولا شک در عده وجود نداره. مصداق غالب موارد شک، شک به موضوع. پس اینطوری میگیم که مصداق غالبی جهل به حکم غفلت، مصداق غالبی جهل به موضوع شک. وقتی اینطوری شد، حضرت با همین قرینه خارجیه حالیه که در خارج غالب مواردی که جهل به موضوع اتفاق افتاده شک، در خارج غالب مواردی که جهل به حکم اتفاق افتاده غفلته، با همین قرینه خارجیه حالیه حضرت به همون اکتفا کرده و تبیین نکرده که وقتی من میگم اینجا جهل به موضوع قدرت بر احتیاط وجود داره مرادم شکه، تبیین نکرده اونجایی که گفته جهل به حکم قدرت بر احتیاط وجود نداره مرادم غفلت. به نحوی بگید انصراف، یعنی میتونید بگید این جهالت، جهالت به حکم منصرف به چیه؟ منصرف به غفلته. جهالت به موضوع منصرف به شکه. و این تعبیر هم میشه بگید. حالا اونم تعبیرم شاید اشکال نداشته باشه. تو این فضایشون جواب داده. خب جواب بدی نیست. حالا رو باید بیشتر فکر کنید. جواب من آزاده چی؟ خب شما قرینه نیاوردید. صرفا گفتید که آقا همین که با هم تعارض داره قرینه است. خب شاید این تعارضش، شاید این تعارضش منشأ بشه که بگیم آقا عبدالرحمن بن حجاج اشتباه نوبت نقل کرد. خب نه اصلا اشتباه نکرد عبدالرحمن، نه راویای بعدی. حالا عبدالرحمن هم آدم معتبره، اون کسی که از عبدالرحمن نقل کرده اشتباه نقل کرد. چرا اینو نمیگید؟ نسخه هم درسته، نسخه همینه، اما اون اشتباه نقل کرده که وارد نسخه شده دیگه. اول که نسخه نبوده، اول شفاهی بوده بعد شفاهی وارد به نسخه شد. بله در مواردی که جهل به حکمه غالب غفلت، یعنی شک به حکم توی بحث عده، توی بحث عده و شک به حکم توی بحث عده تصویر خیلی تصویرش کمه، کسی اصلا شک داشته به آیا عده‌ای وجود دارد یا خیلی کمه. این فردا به این چه خیلی پیدا کنیم غالب موارد اینه که افراد میدونن عده‌ای هست، نمیدونن این زن عده‌اش تموم شده یا نه. خالی میشه که تو بحث خصوص عده داریم میگیم و نه صورت کلی، تو صورت کلی شکه و خیلیه، تو بحث عده داریم مطرح میکنیم بحث کنیم با قید شکه به عده، شکه به حکم عده، با این قید خیلی نادره. این حرفش ایشون درسته انصافا که از قالب و اینا، فقط اگه کسی بخواد بحث کنه میگه آقا این قلبه قرینیت نمیتونه داشته باشه مثلا، باید اینطوری بحث کنه، وگرنه از نظر مصداقی حرفش درسته که غالب مصادیق جهل به حکم غفلت و غالب مصادیق جهل به موضوع شک. حالا شما باید بگید آقا این حرف شما یعنی میخواییم بازگشتش میدید به انصراف. اگه بازگشتش میدید به انصراف، آقا انصراف غلبه در وجود دارید تبیین میکنید، غلبه در وجود منشأ انصراف میشه یا نمیشه، میتونید ده اشکال کنید، جای بحث داره. شاید بگید آقا این برگشت میکنه به انصراف و و اضطراب هم منشأش نمیتواند غلبه در وجود باشه. حرف شما غلبه در وجوده، میتونید داری بحث کنید، باید غلبه در استعمار رو ثابت کنید. این یه طبیعی شما میتونید بگید نه اصلا حرف میرزا شیرازی بازگشت به اضطراب نمی کنه. چرا؟ چون ایشون چیه؟ ایشون یه تبیینی میخواد بکنه که میخواد بگه جهالت در معنای عام به کار رفته، نمیخواد بگه جهالت در اولی به معنای قفلت، در دومی به معنای شک. چی؟ باید تشبیه. من که میگم باید تشبیه این برسه، اما ایشون داره سعی میکنه که اون معنای جامعه رو هم نگه داره. بازم باید خاص بشه. قبول دارم، من قبول دارم. غلبه در استعمال، غلبه در وجود، غلبه در استعمال، اینجا غلبه در وجوده. در غلبه در وجود محل بحثه که بعید نیست، یعنی من بعید نمیدونم بشه غلبه. خب آقا نکته نیست رو خواهم آقای مجازی، آقای خلیدی، آقای مطیعی، آقای حقیقت، آقای قاضی‌زاده عزیزی که در خدمتش هستیم، نکته ای ندارم. خب آقا صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله